خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم. جناب آقای موسی بیدج، نویسنده و مترجم، سلام، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. به نام خدا. منم سلام دارم خدمت شما خانم حقیقت ناصری و دستاندرکاران برنامه جهان ترجمه. همه ما و همه ایرانی ها در سراسر ایران و جهان سلام و عرض ادب داریم.
متشکرم. چه خبر از دنیای ترجمه آقای بیدج؟
خب الحمدلله کتاب ها همچنان سرازیر میشن از زبان مختلف به زبان فارسی. برای غنای زبان فارسی غنای بیشتر قاعدتا لازمه در کنار تألیف. اگر ما تألیف را یک بال بدونیم، ترجمه یک بال دیگه است که پرنده میتونیم درست کنیم.
بسیار عالی. خبری دارید در حوزه
بله،
ترجمه؟
یک کتاب در اومده. در روزگار جدید و تمدن بحثای شهری خیلی بالا میگیره، مثلا بین خانواده ها، بین زن و شوهر و اینا. کتاب هایی هم بیشتر اینجا علاقمند پیدا میکنه و ترجمه میشه. یکی از کتاب هایی که به تازگی ترجمه شده عنوانش هست کمتر بحث کنید و بیشتر عشق بورزید.
بله.
نوشته لاری پون، نویسنده آمریکایی که چهره بسیار مشهوری هم است و وکیل دعاوی خانواده هم هست.
بله.
در آمریکا این کتاب که میگه کمتر بحث کنید، راهکارهای عملی در اختیار زوجای جوان میذاره. میگه شما روی نقطه ضعفای همدیگه هی تمرکز نکنید، چون که بیشتر اختلاف رو برمیانگیزه.
بله.
به شیوه های دیگری که در این کتاب حالا پیشنهاد میکنه باعث میشه که مثلا به خانواده ها و به خصوص زوجای جوان به تفاهم بیشتر برسن. این کتاب 283 صفحه است، 550 نسخه هم ازش چاپ شده به ترجمه عباس نتایج.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از اینکه کتاب خیلی خوبی معرفی کردید.
سلامت.
کتاب کمتر بحث کنید بیشتر عشق بورزید، نوشته لاری پون و با ترجمه عباس نتایج. دوستان عزیز شنونده، همچنان در کنار شما هستیم با برنامه جهان ترجمه.
جهان ترجمه. پژوهشی در آثار شاعران و نویسندگان جهان.
از گونته گراس. خیاطم گفت شانه راستت پایین افتاده. گفتم چون کیف مدرسه را مدام روی همین شانه می انداختم.
جهان ترجمه، گپ و گفتی با مترجمان نامدار ایران.
جورج سیمونو، نویسنده فرانسه زبان ولی بلژیکی.
در طی این 20 سالی که تدریس می‌کردم مترجمی رو در دانشگاه، دانشجوهایی داشتم که به طور جدی.
فردوسی تقریبا یکی از نخستین شاعران فارسی زبانه که در زبان آلمانی اشعارش ترجمه شده. بیش از 220 سال از اولین ترجمه
با عشق سر و کار داره. دانش اجتماعی میخواد، فرهنگ شناسی، مردم شناسی و ادبیات فارسی قوی.
جهان ترجمه، پنجشنبه هر هفته، رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز. دوستان عزیز شنونده، ممنونیم از اینکه رادیو فرهنگ و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم که هفته پیش هم در استودیو حضور داشتن و کلی بهره بردیم از صحبتشون در حوزه ترجمه. سرکار خانم شهلا انتظاریان، مترجم، ویراستار و کارشناس کتاب کودک. خانم انتظاریان سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و همکارانتون و همینطور مخاطبان رادیوی پربار شما.
متشکرم. آقای بیدج، برای اون دسته از عزیزانی که هفته گذشته برنامه جهان ترجمه را دنبال نکردن، یه توضیح مختصری بفرمایید از آنچه که در برنامه هفته گذشته گفتیم تا اینکه با خانم انتظاریان وارد گفتگو بشید.
بله، خب اولین سوال ما از مترجما این هست که کارنامه شما چند تا کتاب داره که ایشون فرمودند 90 و اندی.
بله.
حالا این اندی ممکنه یکی تا 9 باشه. خب در زمینهای مختلف هم صحبت کردیم، در این که آیا ترجمه برای کودک نوجوان سخت‌تره یا بزرگسال سخت‌تره، که ایشون پاسخ دادن قاعدتا ترجمه برای کودک نوجوان به دلیل محدودیت‌های زبانی میتونه سخت‌تر باشه، ولی این کار قاعدتا ناممکن نیست دیگه، به اینکه با تجربه مترجم میتونه به یک نتایجی برسه. بله. و بسیاری از این صحبت ها که میخواییم تو این برنامه هم ادامه همون صحبت ها رو داشته باشیم.
متشکرم.
خواهش میکنم. خب منم خوش آمد میگم خانم انتظاریان که زحمت کشیدن اومدن. خانم انتظاریان، حالا یه سوالی که میتونه پیرو اون سوال های قبلی باشه که معیاره ترجمه خوب چیه؟ حالا مثلا شما به خصوص در مورد نوجوان کار کردید.
بله.
یک ترجمه خوب از نظر شما چی میتونه باشه؟ چه صفاتی رو باید داشته باشه؟
بله. ببینید، اولا موضوع تکراری نبودن کتابه. این که در واقع خیلی کتابا رو شما میبینید که خیلی شبیه همن. خوبه که مترجما آثاری رو انتخاب بکنن که حرف تازه‌ای برای گفتن داشته باشه و مسلماً زبان تأثیر بسیار مهمی داره توی این قضیه، برای اینکه اگر زبان روان نباشه مخاطب نمیتونه با کتاب ارتباط برقرار بکنه. ما متاسفانه الان کتاب‌هایی میبینیم که خیلی اشکالای زبانی توش هست، اشکالای ویرایشی توش هست و این لذت مخاطب رو کم میکنه. یه زمانی بود که کتاب‌ها، کسی که میخواست مترجم بشه با زبان مبدأش مشکل داشت، مسائل فرهنگی کتاب مبدأ رو نمیتونست خوب منتقل بکنه. الان این مشکل وجود نداره به واسطه این اینترنت و به هر حال امکانات دیگه ای که هست. بچه های ما خیلی خوب زبانهای بیگانه رو میشناسن و باهاش ارتباط برقرار میکنن، ولی فارسی ها خیلی ضعیف شده و توی برگردان کتاب ها این خیلی آزاردهنده است، چون همین که زبان ما کم کم داره انگار فراموش میشه با این در واقع سیل واژه های بیگانه ای که توی زبان میاد، و همینطور در واقع اون زبان سلیس فارسی رو داریم از دست میدیم.
خب یعنی شما معتقد به آموزش ترجمه هست؟ یعنی برای مترجمان آموزش زبان فارسی بذاریم؟
حتما باید آموزش زبان فارسی داشته باشن. مترجم باید متون کهن ما رو خونده باشه.
خب
باید این در واقع گنجینه لغاتش رو در واقع بالا ببره. باید با ساختار درست در واقع متون فارسی آشنا باشه تا بتونه دراره متن رو، وگرنه خب همینطور که الان میبینیم خیلی مترجمان جوان و فعال و پرکاری وارد میدان شدن که متاسفانه هم خودشون و هم ناشرانشون کمتر به زبان فارسی بهانه.
عجوله نه؟ خیلی شتاب زده عمل میکنن.
شتاب زدگی که هست، ولی یه بخشش هم اشکالاییه که از بالا وجود داره و باید حل بشه.
خب این میتونیم این اشکالای بالا را هم گوش زد کنیم. اگه مثلا اشکال یعنی چی؟ یعنی که یه آقا بالا سر میخواد که مثلا به ناشرم بگه که آقا شما این کار رو کردید، دفعه دیگه نکن، توبیخش کنه اینا.
نه، ما کلن با تنبیه که حتی توی مدارس
هم موافق
نیستیم،
یا با تشویق.
ولی ببینید، این که فرمودین از بالا، این که من عرض کردم از بالا، به خاطر عجول بودنی که شما اشاره کردیم من گفتم از بالا.
بله.
عجول بودن به خاطر اینه که ما چون مشکل کپی رایت نداریم تو کشورمون.
بله.
یه کتاب همزمان ممکنه به دست چند نفر برسه، چون خیلی راحته دیگه. یه زمانی ما کلی باید میگشتیم تا ببینیم کتاب خوب چیه و کجاست، ولی الان هر کی میتونه با گوشی همراهش بزنه تو اینترنت و هر کتاب جدیدی که اونور در اومده در واقع پیدا کنه.
من.
و همه ناشران هم به هر حال کسانی رو دارن که این کتابای خوبو پیدا میکنن و همم عجله دارن که کتاب زودتر در نفر اولی باشن که وارد بازار
میکنن. خب این ضرر و زیانش چیه؟
ضرر و زیانش همون عجول بودن در ترجمه، ترجمه‌های شتاب زده و بی‌توجهی به زبان فارسیه. اگر ما کپی رایت داشته باشیم، حتی البته یه تعدادی از ناشران اخیراً هر چند انگشت شمار دارن روی این موضوع کار میکنن، کپی رایت رو میخرن، ولی اونایی هم که میخرن باز دلیل نمیشه که ناشر دیگه بدون کپی رایت همون کتابو چاپ نکنه.
خب یه نظارت مستقیمتری لازم داره.
دقیقاً از بالا منظورم همین بود.
بله.
یعنی اگر تو کشور ما قانون کپی رایت مثل سایر کشورهای پیشرفته رعایت بشه، این شتاب زدگی در ترجمه که موجب آسیب‌های زبانی میشه از بین میره.
خیلی ممنون.
سپاسگزارم آقای بیدج و همطور شما خانم انتظاریان. دوستان عزیز شنونده، ممنونیم از شما که این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه جهان ترجمه از رادیو فرهنگ. مدرسه راهنمایی پر از بطری‌های پلاستیکی آب بود، ولی بن راضی نمی‌شد از مواد دوریختنی استفاده کند. وقتی بیش از 46,000 قطعه پلاستیک در هر متر مربع اقیانوس ریخته شده بود، نمی‌توانست چنین کاری بکند. برای همین برای خودش از خانه قمقمه آورد و از شیر آب مدرسه که در دهان مثل مزه یک مش سکه داشت پر کرد. برای سخنرانی مهم روز جمعه‌اش باید خوب آب می‌خورد. از کتاب اول تو بازی کن، نوشته ارین انترادا کلی و ترجمه خانم شهلا انتظاریان، مترجم، ویراستار و کارشناس کتاب کودک که مهمان این هفته برنامه جهان ترجمه هستم، من بخشی رو خوندم و تقدیم شما دوستان عزیز شنونده کردم. خانم انتظاریان، روی جلد این کتاب نوشته شده نامزد دو جایزه، توضیح می‌فرمایید؟
اول اجازه بدین راجب نویسندش من
خواهش می‌کنم. حتما.
خانم کلی یک نویسنده امریکایی فیلیپینیه، یا بهتر بگم فیلیپینی امریکایی.
بله.
یعنی اصلیتشون فیلیپینیه و از مهاجران فیلیپین توی امریکا هستن. ایشون خب کمتر کسی ترجمه کرده توی ایران از این نویسنده، ولی من 3 کتاب ازش ترجمه کردم که این دومی کتابیه که میبینین. نگاهش خیلی در واقع به مهاجرت برمیگرده، البته توی این کتابش زیاد به مهاجرت اشاره میکنه، ولی به بچه هایی که مشکل دارن به نوعی، یعنی بچه هایی که مشکلات خاص خانوادگی دارن.
بله.
مشکلات خاص اجتماعی جامعه شناسی دارن، حتی بچه هایی که ما بهشون میگیم نیازهای ویژه دارن، مثل بچه هایی که کم شنوا یا ناشنوا هستن. به این مسائل خیلی توجه میکنه، خیلی سعی میکنه که اون فرهنگ شرقیشو توی کتابهاش در واقع بیاره، معرفی بکنه فرهنگ کشور خودشو. و این کتاب اول تو بازی کن در واقع ماجرای دختریه که پدر و مادرش اختلاف سن زیادی با خودش دارن.
بله.
اینم در واقع یه نوع میشه گفت بچه خاصه، بچه ای که توی محیط مدرسه ممکنه مورد تمسخر خانواده قرار بگیره به خاطر بالا بودن سن پدر و مادرش، و توی این کتاب به مسائل دیگه‌ای مثل دوستی‌های سالم، محیط زیست، عرض کنم که بازی‌های سالم، استفاده درست از منابع اینترنتی و امثال اون اشاره میشه.
خیلی ممنون. روی جلد کتاب نوشته شده پرنده دو جایزه، اونم بله. توضیح بفرمایید.
بله، این نویسنده کتاب قبلیش که آهای دنیا، بله. من با عنوان آهای دنیا ترجمه کردم، در واقع جایزه نیوبری رو گرفته و این کتاب هم دوتا جایزه برده که بیشتر جایزه های خود امریکاست که این نویسنده در اون زندگی میکنه.
درود بر شما آی بیدت.
بله. خانم انتظاریان، شما توی صحبتتون یه اشاره کردید که از این نویسنده کمتر ترجمه شده.
بله.
خوام این رو بپرسم که اصولا شده شما ترجمه بوده و شما دوباره ترجمه کردید و نظرتون چیه؟ روزگار ما پر از ترجمه های تکراریه. بله. از یک کتاب شاید 4-5 تا ترجمه ازش شده باشه. شما یا اولا مرتکب این کار شدید، دو اینکه نظرتون چی هست؟
ببینید، این که خب خیلی بده، ترجمه تکراری جایی درسته که ترجمه قبلی در واقع اشکال داشته باشه یا اینکه چند دهه گذشته باشه و احتیاج به یه زبان در واقع جدیدی باشه. من وقتی که کتابی رو شروع میکنم برای ترجمه، در واقع میپذیرم ترجمه‌ش رو، حتما سرچ میکنم که این کتاب ترجمه نشده باشه.
نه.
ولی هیچ تضمینی نیست که در حین انجام کار چند نفر دیگه ترجمه
بیاد.
بکنن. نه. به خاطر اینکه یه ناشر سرعتش بالاتره،
من.
یه ناشر کنتره، یه ناشر تونتره، تو مراحل مختلفش طول میکشه و به هزار یک دلیل این اتفاق میفته. مثلا کتابی که من اشاره کردم، آهای دنیا، از همین نویسنده، وقتی من شروع کردم به ترجمه هیچ که کار نکرده بود، منتها یه نشر دیگه با یه عنوان دیگه که حالا شما هم اشاره کردید به
بله.
تفاوت عنوانها، این کتاب رو ترجمه کردن و به بازار ارائه دادن.
همین کتاب؟
همین، این کتاب، نه کتاب آهای دنیا.
من
اولین کتابی که از این نویسنده من ترجمه کردم.
من.
خب ببینید، اجتناب ناپذیره وقتی که کپی رایت نیست.
بله.
صحبت قبلی بس. این اتفاق میفته.
گفت همه راه ها به کپی رایت ختم میشه.
بله بله، این بستگی داره که کدوم ناشر چقدر سریع دست به کار بشه و در واقع
بله.
کاراش
حالا
انجام بده.
این همه ترجمه در سرازیر میشه، البته جای به قولی بسی شادمانی است، یعنی خوشحالیم از اینکه این همه ترجمه میاد، ولی ادبیات ما چی؟ مظلوم واقع نشده که بخواد حالا حداقل در زمینه کودکان و جوان، آیا ما مطالب شایسته ای نداریم که ارائه بشه به جهان که به زبانهای دیگه برگرده؟ نظر شما در مورد چیه؟
ببینید، ادبیات کودک کلن نوپاس، یعنی با بزرگسال که مقایسه میکنیم قدمتش به بیشتر از یکی دو قرن بر نمیگرده.
خب.
و تو کشور ما هم خیلی کمتره. طبیعیه که شاید نویسنده های ما آثارشون کمتر ترجمه بشه، ولی توی این سالهای اخیر اتفاقای خیلی خوبی افتاده توی حوزه تألیف ما. تصویرگرای خیلی جوان و هنرمندی اومدن، خلاقی وارد بازار شدن که خیلی از آثارشون توی جشنواره‌های جهان مطرح میشه.
تصویر؟
بله بله. تصویر
داستان چی؟
داستان هم همینطور هستن. به هر حال ببینید، این جشنواره‌ها و نمایشگاه بین‌المللی که هست یک فرصتیه برای ارائه این کتاب ها. ولی خب به هر حال ببینید، من با این خیلی مشکل دارم که ترجمه خیلی مظلوم واقع میشه، برای اینکه هر کی میخواد تألیف رو ببره بالا میکوبه تو سر ترجمه. یعنی ابتدای حالا صحبت هفته پیش هم شما گفتید متاسفانه مثلا بازار ترجمه خیلی داغ‌تره با اینا. ببینید، ما نه اینکه کتاب
از یک جهتی
باشیم.
از یک جهتی متاسفانه، ولی از یک جهتی هم خوشبختانه.
دقیقاً. ببینید، ما کتاب خوب کم نداریم، ولی در نظر بگیرید که من نوعی مترجم میام بهترین آثار رو انتخاب میکنم برای ترجمه‌ام. از کجا؟ از سراسر دنیا. طبیعیه که این حجم خیلی بیشتر از کتاب‌های تألیفی باشه که ما یه تعداد خیلی معدودی داریم نویسنده‌ای که کار، ولی خب به هر حال نویسنده های ما مشکلاتی تو تألیفشون دارن که باعث میشه که اونجوری که میخوان نتونن ارائه بکنن، ولی توی سالهای اخیر پیشرفت خیلی چشمگیر بوده خوشبختانه.
ولی کافی نیست قاعدتاً.
خب به هر حال رو به جلوه.
بله انشالله. خانم انتظاریان، حالا این صحبتی که کردین قاعده این هست دیگه، یعنی کتابایی که حداقل برای کودک نوجوان هست یه به یک شیوه آموزش امیدواری هم بده.
بله.
و این کار خیلی خوبیه، حالا نه به طور مستقیم گویی، فقط ما در این روزگار میبینیم که شاید این آموزش ها به یک شکل دیگری هم داره نمود پیدا میکنه. مثلا بسیاری از داستان ها حالا ترجمه ها هم که خیلی بیشتره فراواقعیتن، اسطوره‌ای‌ان، افسانه‌ای‌ان. حالا ما میتونیم بگیم که همه اسطوره هایی که تو اون کشورهای دیگه توی جوامع فرهنگی دیگه وجود داره به درد ما میخوره، یا اینکه ما باید محدودیت داشته باشیم در این زمینه؟
ببینید ادبیات سلیقه‌ایه و ژانرهای مختلفش هم سلیقه‌ایه. به هر حال هر کشوری باید به ادبیات ملی خودش بها بده. تو کشور ما چقدر آثار بازنویسی داریم از ادبیات کهنمون، از اسطوره هامون و امثال اون. ولی آیا همه این بازنویسی ها یا بازآفرینی ها همشون مفیدن؟ همشون خوبن؟ مسلما خیر. بعضی هاش ممکنه خیلی تکراری، خیلی بازاری و کلیشه‌ای باشه. همینطور توی کشورهای دیگه هم به هر حال افسانه ها جزء فرهنگ هر کشوری هست و طبیعیه که نویسندگان هر کشوری به اون افسانه های خودشون بها بدن و در واقع استفاده کنن تو کتاباشون.
یعنی شما معتقدید که حالا این تخیل مثلا بچه ها رو میتونه گسترش بده؟
ببینید هر کدوم به یه صورتی میتونه، بستگی داره کار چجوری کار شده باشه، بستگی داره که چجوری در واقع آفریده شده باشه اثر. خب این که من فکر میکنم نظر شما الان داره میره به سمت ژانر وحشت از این
نه فقط وحشت، مثلا قهرمانانی که اونها دارن، سوپرمن دارن، مرد عنکبوتی دارن، نمیدونم اینا رو دارن. خب اینها ما وقتی که به بچه ها بگیم یه مقداری من فکر میکنم که
بله.
یه اشکالاتی هم داره دیگه.
ببینید الان یک نگاهی هست برای همه نویسنده ها که سعی میکنن کتابی رو بنویسن، کتاب رو طوری بنویسن که بشه ازش اقتباس کرد، حالا به صورت فیلم و چیزای دیگه.
بله.
یعنی نگاه اول شده اون، چون بازار فیلم و سریال و کارتون و امثال هم از خواندن کتاب داغ‌تره.
بسیار خوب. حالا چون که ما وقتمونم تنگه متاسفانه، من این سوال رو هم از شما بپرسم، چون شما فعالیت دارید در شورای کتاب کودک.
بله.
میخوام ببینم که این فعالیت ها اونجا به چه شکله و وضعیت بازار کودک نوجوان حالا چطوریه توی کشور ما در حال حاضر؟
بله. ببینید شورای کتاب کودک از سال 1341 داره کار میکنه تو این کشور برای ادبیات کودک.
بله.
خوشبختانه توی سالهای اخیر ما رشته‌ای به عنوان ادبیات کودک توی دانشگاهامون معرفی میشه، ولی مسلما از سال 40 و 50 و چند سال پیش که این اتفاق افتاده خیلی به هر حال اتفاق جدید و خاصی بوده توی کشور. و از اون سال شورای کتاب علاوه بر فعالیت‌های دیگرش هر ساله در واقع یک گزارشی از وضعیت ادبیات کودک ارائه میکنه که مورد توجه و استفاده پدیدآورندگان، دانشجویان، اساتید و دست‌اندرکاران ادبیات کودک.
من با این وضع یعنی به هر حال تلاش میکنه، اما دیگه حالا وضعیت بازار ما چطوریه؟
وضعیت بازار ما که خیلی از تیراژ کتاب ها معلومه که خیلی بده، چون تیراژ ها خیلی اومده پایین، ولی خب تعداد ناشرها همچنان داره زیاد میشه.
بله. خیلی ممنون خانم انتظاریان.
خوشحال شدم.
متشکرم خانم انتظاریان از اینکه دو برنامه حضور داشتید و استفاده کردیم از فعالیتایی که داشتید در حوزه ترجمه و کتابایی که چاپ کردید و اونها رو ترجمه کردید. امیدواریم که دوستان عزیز شنونده هم سراغ این کتاب‌ها برن و حتما ترجمه‌های خوب شما رو بخونن.
منم تشکر می‌کنم از دعوتتون و براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنم. موفق باشید. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه جهان ترجمه. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده نرگس سعادتی، صدا بردار طناز صدیفی و کارشناس برنامه موسی بیدش تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. بدرود.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونیم دوغ هشت گیاه آلیز از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشت گیاه آلیز. آلیز برای خانواده.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و تقاضا میکنم که نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و ما در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه شاعر در آینه.
شاعر در آینه. شاعری با صافی آینه‌ای در روبرو و زلالی آبی که می رود تا از مسیر جنگل ها و صحراها و کویرها بگذرد تا دریا. شاعری که شعرهایش ترنم بی صدای پروانه با گلهاست، آواز پرندگان با درخت و شکوه صدا و تصویر آبشاران از بلندای شعور شاعرانه. شاعری همه زلال، همه آینه، شاعری با صافی آینه‌ای در روبرو و زلالی آبی که می‌رود